قال الله تبارك وتعالى في كتابه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جدید عنایت کنید. امشب پنجمین شب از این محفل و انجمن با ارزش است و موضوع بحث من راه‌های خداشناسی بود و نکته‌هایی رو در طول این چند شب تقدیم سروران عزیز خودم نمودم. در بحثی که امشب تقدیم میشه آیاتی رو ما داریم که خداوند متعال در این آیات از مردم میخواهد که دلائل و برهانهای خودشون را در ارتباط با عقایدی که دارن بیاورن و اگر دلیلی میتونن اقامه کنن اقدام کنند. نکته خیلی مهمی که ما اصطلاحاً با عنوان تحدی قرآن و اسلام بعضی از مسائل رو میشناسیم. کلمه تحدی با حی دینی و حالت خودش در فارسی به معنی مبارز طلبیه. خدا در قرآن به کسانی که ادعا میکنند که قرآن یک کتاب معمولیه میفرموید که اگر راست میگید به جایی که میاد در تخریب قرآن تلاش میکنید، خب شما هم فعتود به عشر سور مفتریات ده تا سور بیارید. یایی که میفرماید فعتود به نفر لهی ان کنتم صادقین، اگر راست میگید یه قرآن مثل قرآن بیارید. در برگی از جاها چون میدونه که اینا از عهده برمیان باز هم خدا میاد میفرمید فعتود به آیت من مثله یا به صورت من مثله، یعنی اگر میتونید یه سوره مثل قرآن میاد. باور کنید اگر بشر می توانه که این کاری رو بکنه در طول این مدت طولانی حدود 14.5 قرن این کار رو کرده بود. چون برای توبیدن اسلام دشمن از هیچ عملی فروگذار نکرده سارا، البته در لابلای کلماتی که به دست ما رسیده ما داریم که بعضی ها ادعا کردن که ما آیه آوردیم مثل آیات قرآن، یه آیه هم وقتی ذکر کردن یه مقداریش از نظر ترکیب بندی و بعد مثل خود قرآن آوردن، اما محتوا بسیار بسیار زشت و ناهنجار. مثلا در مقابل سوره و سماع ذات البروج، یعنی آسمان دارای برج‌های گوناگونی هست، اینا میخواستن هم حجب کنن و هم ادعا کنن که ما مثل قرآن را آوردیم. اومدن اعلام کردن که و نسائه ذات البروج مثلا، یا یک سوره به نام سوره فیل درست کردن که له خرطوم حدید و حرکت قبیل. این آیه اگه بنا باشه آدم بخواد اینجور برخورد کنه، به جای شعر بعد یا نعر میگن، اسمشو میذارن شعر. اگه یه شاعر نشسته باشه و یه شعری رو یه نفر بخونه، تا نگاه کردید وزن و قافیه و سجع و نظم و نقص رو یا چیش رو حساب میخنده. لذا بعضی ها برای که خودشون از دست این شاعرهای قدیم و دقیق باز کنن، شعر نو رو تولید کردن که نه سر داشته باشه و نه ته، دیگه وزن و قافیه هم نمیخواد. رنگه کفشی در آسمان با ابر بهاری وزیدن گرفت و در تنور خانه ما کوکب خانم بچه هایش را نان داد. اینم شعر نو. یه کاری نداریم که معنا بده یا نده. بعضیشون هم انقدر غش و زد میرن برای این شعرهای اینطوری که از حساب ندارن، پولم میدن کتابا رو میخرند و میارن تو خانه هاشون هم ذخیره میکنن و گاهی یه بار به همون شعرها هم استنادم میکنن. زمان قدیم مشاعره میکردن تو خانه ها، اونم قدیم. گاهی کتاب های مثل سعدی، حافظ، نمیدونم مثنوی، کتاب های شعر قدیم، دیوان قاآنی، دیوان ناصر خسرو قبادیانی، بیش از 100 تا دونه دیوان قدیم ما داشتیم و داریم. میمدن اینا رو میخوندن و با هم مشاعره میکردن. آدم لذت میبرد که لااقل در قالب شعر یه مطلبم گیرش میاد، یه چیز به درد بخوری هست. اگر شاعر شعر میگه، لااقل شعرش یه چیزی توش باید در بیاد. اینا هم آمدن ادعا کردن که ما هم سوره آوردیم، اما خودشون هم میدانستن که اون چه به نام سوره برای مردم ذکر کردن هیچ ارزشی از نظر ترکیب و محتوا ندارد. خب حالا قرآن مجید در بحث قرآن می‌فرماید که بیاید مبارزه ما حاضری بکنیم، تحدی می‌کنه، مبارز طلبی می‌کنه. در بحث اعتقادات هم همینطور. این آیه که اول بحث خوندم در سوره مبارکه بقره هست، آیات 111 و 112. ببینید چقدر مطلب مهمه. خدا می‌فرماید و قالوا، یعنی یهودی ها گفتن و مسیحی ها، لگت خل الجنه، به هیچ عنوان وارد بهش نمیشه، الا من کان هودن او نصارا، مگر اون کسی یا یهودی باشه یا مسیحی، تعارف هم از خودشون بیرون نمیره. و به قول اصفهانی ها میگه که مرکز تحویلاتشون هم همیشه فعاله، فقط خودشون رو آدم حساب میکنند و بس. هیچ کس انگار دیگه تو این دنیا آدم نیست. اینا گفتن خداوند اصلا از اول که بهشت رو خلق کرده برای ما خلق کرده، اول هم گفتن فقط یهودی ها میرن تو بهش، بعد که دیدن نگاه مشکل داره درست میشه و به حساب مسیحی ها هم درگیر شدن باشون، یا آوانس هم به اونا دادن گفتن خب شما هم داخل بهش میشی. خدا میفرموید تلکه امانی یهوم، این آرزوی ایناست، آرزو دارن، انتظار دارن که واقعا وارد بهش بشن و بهش کمال اینا باشه. خدا رحم کرده، اگه در روز قیامت میگفتن شما بهش و جهنم رو تقسیم کنید، میگفتن هرچی غیر یهودیه بریزید تو جهنم و هرچی یهودیه فقط ببرید تو بهش. قوم انحصار طلب زیاد خواه پر روی پر مدعای عجیب. خدا می فرماید در یک جای دیگه حتی که شما میگید که خدا ما رو میبره بهش، اگه راست میگید خب کاری نداره که از خدا تقاضای مرگ کنید، مگه نمیگید فقط شما میرید بهش، پس چرا موندید تو دنیا؟ بمیرید و تمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید از خدا طلب مرگ کنید، جلد برید تو بهش تا کسی نیومده اقلا جاتون رو بگیرید، تشکتون هم بندازید، دوروبرتون هم آب و آبتاشی بکنید که کسی دیگه نیاد بشینه، مثل تو بار، مثل نمیدونم جاهایی که معمولا میرید جا میگیرید. بعد خدا میفرموید ولن یتمنوه ابدا، ما بهشون میگیم اگه راست میگید تقاضای مرگ بکنید، اما مطمئنن اینا از خدا تقاضای مرگ نمی کنید. چرا؟ به ما قدمت ایدیه، چون لااقل خودشون میدونن چه نکبتی هستن. حالا برای دیگران ادعای فضل و برتری می کنن، اما خودشون که میدونن هیچی دستشون نیست. متاسفانه یه مقدار که میایم بالاتر میبینیم در رأس این دو گروه روحانیون اینا قرار دارن که در روحانیت یهود معمولا کسانی هستن که بهشون میگن خاخام. یهودیان رهبرانشون خاخام هست، که همین پریروز اعلام میکرد که یه تعدادی از اینا رو دستگیر کردن که در رأس سیستم‌های قوی پولی حکومت‌های خودشون قرار داشتن و معلوم شده که اینا اهم از این جالا بیان مثلا رباخاری بکنن، پول به مردم قرض بدن، با مالهای سنگین به تعبیر کالا رادیو بزرگ کالا. من هرچی فکر کردم که چجور باید اینو معناش کرد که یه وقت به سبیل بعضی هم بر نخوره، اسمش رو گذاشته بودن پولشویی. معناش اینه که رشوه بگیرن که کار بکنن، پولشویی کنن. یا در بعضی موارد ربا، بیاید خلاصه ما حاضریم بهتون قرض بدیم. خب این خیلیه. خدا میفرماید اینا میدونن خودشون که چقدر آلودن و اگر مردن یقیناً هیچ کدام از اینا وارد بهش نمیشن. خدا به اینا خطاب میکنه میگه روز قیامت اگر شما تونستید یک شتر را از توی یک سوزن، از توی سوراخ سوزن رد کنید، اون موقع ما هم انتظار داریم که شما بتونید وارد بهش بشید. بله؟ لن یدخل الجنه، وارد بهش نمیشن. بعد میفرمید الا بیسم الخیاط، یعنی برم از تو تای سوزن در برم، دیگه تونستم شطور میشه حتی یله جل جمن بیسم الخیاط، یعنی اگه شطور از تو دهنه اون سوزن و سوراخ سوزن رد شد، اینا هم انتظار داشته باشن بهش برن. یعنی یه چیزی که اصلا امکانش نیست، امر محال دیگه. امر محال رو خدا مثال میزنه، میگه ببین مثل اینه که ما میگیم اول پشت گوشت رو دیدی، پولی که بهش من قرض دادی چیکار میکنم؟ بهت برمیگردونم. اینطوریه. خدا میفرماید این که شما دارید میگید ما حتما اهل بهش هستیم و غیر ما بهش نمیره، هاتو برهان کنید کنتم صادقین. یه دلیل بیارید که با این دلیل بتونید ثابت کنید که واقعا شما اهل بهشتید. بلافاصله بعد از این آیه، آیه 112 رو خدا مطرح میکنه. بنا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. ما نمیخوایم بگیم هیچ یهودی به هیچ مسیحی امکان نداره وارد بهش بشود. ما همه رو با یه چوب نمیرونیم. ما میگیم در بین یهودی ها ممکنه واقعا یه نفری پیدا بشه که این با تمام وجودش از راه هایی که ما دیشب گفتیم، هریشب گفتیم، شب اول گفتیم استفاده کنه، خدا رو بشناسه. ما چقدر الان یهودی و مسیحی داریم که اینا میان تحقیق میکنن درباره اسلام، وقتی برشون ثابت شد حقانیت اسلام میپذیرن، باور میکنیم. ما چقدر افرادی رو داریم که اینا واقعا وقتی تحقیق کردن و باورشون آمد که اسلام حقانیت داره تعصب ندارن، میپذیرن. این موردی رو مطرح کردن، آمدن برای اینکه میخواد این آقا مسلمان بشه. من میرفتم مسجد الکریم صبح برای نماز، بعد از اینکه نماز تمام شد آمدم بیرون، دیدم که یه مردی ایستاده دم ماشین و گفت که آقا میشه من چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ گفتم بفرمایید. گفت من دختری دارم، ایشون عرض کنم رشتش رشته ترجمه زبان انگلیسی، خیلی هم قوی شده و این خلاصه توی مهمانه هایی که اومدن برای بازدید از ایران با یک مسیحی آشنا شده و این تو صحبتهایی که با هم میکردن فهمیده که این اصلا اومده ایران برای که درباره اسلام تحقیق بکنه. متاسفانه رفته بود قم و یه صحنه هایی رو دیده بود از بعضی از مسائل رو با بعضی از افراد صحبت کرده بود و اینا خلاصه سفت و سخت اینو زدش کرده بوده. متاسفانه ما داریم بعضی از آدم های چج صدیقه، چج فکر تندخویی که انتظار دارن تا یه نفر گفت السلام علیکم مثلا یا گفت لا اله الا الله دیگه همون وقت چهارده معصومم بلا فاصله خلاصه سجدم بشین بکنه و نماز شبم بخونه و گفت که مسلمان این که توی میگی یه آدم بیکار میخواد و یه جیب پرپور بیچارش کرده بوده. اومده بود این اصفهان رو تو هتل عباسی و این دختر ما صحبت کرده بود. گفت دختر من چادری نیست اما آدمی که معتقد به اسلامه. حالا میخوام ببینم اجازه میدید من اینو برش دارم بیام با شما صحبت کنه و اگر واقعا دیدید راست میگه و حاضره که اسلام اختیار کنه اینو مشرفش کنیم به اسلام. من گفتم اشکالی نداره بیا. آوردیمش توی دفتر رو خیلی من با صحبت کردم، دیدم که راست میگه. دختره فوق العاده قویه تو ترجمه و دقت کردیم. من اتفاقا همون روز یه مترجم داشتیم از زبان انگلیسی که برای سایت کار میکرد، اونم دعوت کردیم شما بیا بشینم. ما نگو که من میفهمم انگلیسی رو و ترجمه سرم میشه، که اگر این وقتی دختره داره یه چیز دیگه ترجمه میکنه ما کلا سرمون نره، چون این کارو میکنن. خیلی صحبت کردیم، از عقاید مختلف سوال کرد، من براش توضیح دادم با حوصله کامل. خب یه قیافه تقریبا متوسطی هم داشت، نه زیاد زشت و نازیبا بود، نه به زیبایی شما و قشنگی شما که ایمان به خدا داری، بینابین یه آدم معمولی بود. یک سوال ازش کردم، دیدم رفت تو فکر. گفتم خدا را برای خدا میخوای قبول کنی یا واقعا خدا رو میخوای برای که دستاویز کنی، برای که به خواسته هایی برسی؟ گفت یعنی چه؟ گفتم خدا رو میخوای باش مشکلی داری حل کنی، یا خدا رو به خاطر خدا میخوای بپذیری؟ رفت تو فکر مقداری و من که چطور جواب منو بده. گفت که چه فرقی میکنن؟ گفتن فرق شدیه که اگه خدا رو میخوای برای که مشکل داریم و میخوای باش مشکل رو حل کنی، خدا ابزار کار نیست. بله خدا هدف وسیله نیست، ابزار نیست که تو بخوای با خدا به هدفهای خودت برسی. گفت مثلا صاب و بوسینده، گفتم که فرض کنی که شما میخوای با این دختر ازدواج کنی، بله اگر مسلمان بشی دختر بهت میدن، اگه نشی خبری از ازدواج نیست. اگه اینه سفره تو جمع کن و برو یه جای دیگه پهن کن، ما یکی اهلش نیست. ولی اگر واقعا اعتقاد به خدا رو میخوای برای اینکه میخوای مشکل دینی تو حل کنی، خواهی عقیده پاک پیدا کنی، میخواد دختر بهت بدم میخواد ندم، اون موقع من حاضرم فداکاری کنم هر چه خواستی در کناره تو بشینم با صحبت کنم. گفت اجازه میدید من یک ساعت فکر کنم بعد جواب شما رو بدم؟ گفتم هر چی میخوای فکر کن، برو فردا میاد فکر کن بعد جواب منو بده. گفت نه همینجا. دیدم رفت یک گوشه نشست و رفت تو فکر، دست گذاشت و پیشانیش رو مثل آدم هایی که توی کشتی سوار شدن روی آب دریا قرار گرفتن، کشتی نه مسیرشو میدونه، نه قطنما دارن، نه بادبان دارن، نه موتور داره، هیچی ندارد، سرگردان تو این آب هست، میخوان یه راه پیدا کنن که بالاخره من از کدوم بر باید حرکت کنن. باور کنید یک ساعت دقیق فکر کرد، بعد برگشت این جمله رو به من گفت. گفت آقا تا قبل از آنی که این حرف را به من بزنی خدا را برای خدا نمیخواد. واقعا به این نتیجه رسیده بودم. صلوات به عنایت فرمانی که من یه سلسله خواسته هایی دارم که در مسیحیت برآورده نمیشه و فکر کردم که اگر بیام مسلمان بشم به اون خواسته ها میرسم. در کنارش مسئله ازدواجی هم که گفتی مطرح بود، واقعا اینطوری بود. و از این که شما دست گذاشتی روی نقطه حساس اعتقادات من متعجب شدم. از کجا شما متوجه شدید؟ ولی حالا که اومدم میگم میخوام جواب بدم، مسئله رو برای خودم حل کردم. دیدم یا نباید بیام یا اگه آمدم مرد و مردانه باید اصل رو بپذیرم. میخواد این آقا بچه دختر شما بده، میخواد نده، میخواد من در یه وضعیتی قرار بگیرم که تو دنیا مورد احترام قرار بگیرم، میخواد مورد بی احترامی، حاضرم بپذیرم. گفتم باز هم برو فکر کن، هر مقدار تو در این مسئله قوی تر عمل کنی مطمئن باش لذت بیشتری میبری. بعد دیدم دختره که داشت ترجمه میکن یه نگاهی به من کرد که آقا شما در امروز دو تا کار کردی. گفتم چی شد؟ گفت ما یک نفرمون بنا شده بود مسلمان بشیم، اما من هم فهمیدم که در اسلامم مشکل دارم. من هم دوباره ادعا میکنم که میخوام اسلام را بپذیرم، چون تا حالا فکر میکردم اسلام یه وسیلهیه برای اینکه من تو دنیا بگم من مسلمانم، بعدم اینکه خواستم با این آقا ازدواج کنم به روخش بکشم که من اگر که مسلمون شدی بهت ازدواج میکنم. نشدی؟ نه. خدا میفرماید ازدواج اسلام نمیدونم مسئله درآمد خرج لباس زندگی خانه چی میخواد؟ برای چی میخواد؟ میخواد برای اینکه دنیاتون رو آباد کنی، خدا رو دستاویز قرار دادید برای اینکه به دنیاتون برسید. مسلمان ها چه من این مشکل رو دارن؟ بل امکان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالهم ترفتمها و تجارتهم تخشون کسادا و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. هدفتون رو گم کردی. خدا رو میخواد برای اینکه بهتون خونه بده، دیگه نداد، دیگه خدا به درد نمیخوره. امام حسین رو میخوان که اگه بهش گفتیم یالله قرض رو ادا کن، امام حسین دست میکنه تو جیبش یک کیسه پول بهمون بده بریم قرض رو ادا کنیم. اگر یه وقت به ما یک جوری فهمیم که ما قرض ادا کنه تنها نیستیم، مصرف تو نیست قرض ادا بشه، برو بابا من دیگه امام حسین هم قبول ندارم. مریضمون رو میبریم، اگه امام رضا شفاش داد ما مخلص امام رضا هستیم، اگه شفا پیدا نکرد یه امام رضا هم خلاصه بسید یه کار ازش نمیان. عجب، امام رضا رو برای امام رضا بودنش میخوای یا برای منفعت دینی داشتنش؟ اول اینو خودت بشین با خودت تصفیه کن، ببین برای چی مسلمان شده ای؟ اگه فقط مسلمان شدی که تو قبرستان مسلمان ها دفنت کنن، ارث مسلمانی گیره دیار، همسرت بگه مسلمانی به درد نمیخورن، بی خودی معطل شد. اما یه وقت واقعا آدم مسلمان میشه، اعتقاد پیدا میکنن، وقتی یه حتی تو در محیط آلوده از نظر فساد هم وارد شد، پاک میمانه. اون اولی رو باید چهار تا نگرش کنن، مواظبش باشن که نمازتو بخون، صبح که میشه صداش بزنن، بلند شو نماز تو را آفتاب میزنه. اما دومی چی؟ نه، دومی خودش بلند میشه نماز میخواند، تو نمازم لذت میبره. امروز صبح تو مسجد خواجه این نکته را عرض کردم، گفتم خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، مخصوصا مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه را. ایشون گفته بودن که اگر بنا باشه شما نماز رو میخونی برای که نماز خونده باشی، رکوع و سجدش طولانی هم که بشه خستت نمیکنه. اما اگه میخوای نماز رو بخونی برای که یه بار انگار از رو دوشت برداشتی، دیشه که نمازم خوندم راحت شدم. مگه ناراحت بودی که نماز بشه خوندی راحت شد؟ میگه بار بود. بعدی حالا اینجا ممکنه من یه مقداری بحثم رو ازش فاصله بگیرم، اما یه فرق بگم چون شامه ولادت با سعادت امام سجاد زین العابدین علیه السلامه، یه نکته رو از من بشنوید در ارتباط با تفاوت دعا با مناجات. اگر از شما سوال کردم دعا یعنی چه؟ مناجات یعنی چه؟ بگید چه؟ ما میگیم همش یکیه، در حالی که اینطور نیست. ائمه معصومین علیهم السلام در اکثر موارد مناجات با خدا می کردن، دعاهاشون مناجات بود، یعنی دعا به معنای خواستن نبود. چطور؟ مثلا امام سجاد می فرماید و عرضه می داره به خدا ابکی ابکی به ظلمت قبر، یعنی چه؟ یعنی من تاریکی قبر می خوام؟ ها؟ ابکی ابکی به ظلمت قبری خواسته؟ چیزی از خدا میخواد؟ نه. ابکی ابکی لذیق لحدی به سؤال منکر و نظیره ایدان، گریه میکنه که میرم تو جلسات میشینم میبینم که انگار بیهوده کاری دارم میکنم، اون وقتی که میخوام با تو حرف بزنم احساس میکنم کسالت به سراغم میاد، خستم، بیمیلم، اینا کجاش دار؟ اینا مناجاته. بله؟ امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کوفه با خدا مناجات میکنه، دعا نمیکنه که. اگر بحث رو بودیم رو مناجات، یعنی شما در قالب مناجات خودتون میشینید، مشکلات خودتون رو پیدا میکنید و میبینید اونی که نگذاشته شما با خدا رابطتون رو قوی کنید و یه رابطه سالم برقرار کنید، اینه که مشکلات زیادی سر راهتون میاد. بعد از این که مناجاتتون کامل شد، حالا میری سراغ دعا. اللهم اشف کل مریض، این دعا شد. اونم برای خودت نمیخواد، همه شونو میخوان. وقتی میگید خدایا السلام علی اهل دیار من المؤمنین من اهل لا اله الا الله، اینجا دعا میکنید؟ نه. پس چی کار دارید میکنید؟ رفتید کنار قبر مردان وایسادید میگید السلام علی اهل دیار من المؤمنین من اهل لا اله الا الله، سلام دارید میکنید به اونایی که از دنیا رفتن. اینجا دعا نیست، اینجا دارید خودتون رو تقویت میکنید و میسازید. خدا میفرماید شما اومدی این قد خودتون رو بالا گرفتی، ببین لن یک طول از جنه الا من کان هودن و نصارا. اگه راست میگی قرهات و برهان کن ان کنتم صادقین، یک دلیل بیارید بر این که راست میگید که فقط این بهش برای شما آفریده شده. صلوات بر رسول الله. بعد میفرماید بله، اگر در هر دینی، در هر مکتبی، در هر آیینی انسان حق طلب شد، دنبال حق رفت، بلا من اسلم و چهو لله، تسلیم خدا شد و هو محسن، نیکوکاری میکنه، یعنی واقعا راست میگه که تسلیم خدا، فله اجره عند ربه، اجرش نزد خداست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، مطمئن باشد که این هیچ جای قصه و نگرانی درش نیست. اگر در وقت انتظار ما به این عقیده رسیدیم که امام زمان رو ما منتظریم فرجشون انشاءالله برسد، برای این که خود امام زمان از هم و غم مراحتی نجات پیدا کنه، این عقیده خوبه. اما ای امام زمان ظهور کن که ما از دست ظالم نجات پیدا کنیم. خب خودت بلند شو برو تلاش کن تا از دست ظالم نجات پیدا کنی. امام زمان که فقط نمیاد برای اینکه ریشه ظلم را بکند، امام زمان باید بیاد برای که اون وجودش برای جهان بتونه نافع باشه. میگه ما نمیگیم به یوم نهی روز قلبرا، میگه نمیگیم به وجودهی ثبتت الارض و السما. اگه آدم به این معرفت رسید که اونی که این گردونه عظیم رو خدا به دستش داده و به توفیل وجود او داره این گردونه رو میچرخونه، و امام زمان ارواح را فدا کرد. وقتی ولی نعمت شد، ما موظفیم به ولی نعمت دعا کنیم. اللهم اکل به ولی یک کم فرج میگیم، اما دنبالش باید چی بگیم؟ بکشت انهم نهی و قم نهی و خود نهی، نفهم و قسم منو برطرف کنن. من کیم که قم و قسم به ماسه وجود امام زمان فقط باید برطرف بشه؟ البته یقین داریم وقتی امام زمان آمد قصه من هم برطرف میشه، خواه نخواه. تو منزل مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله تعالی علی، من قبل از انقلاب اون اوائل کار بود که سر و صدا داشتن میکردن که آقای زندانی سیاسی آزاد باید گردن، رفتن می سخنرانی داشتن، حالا مسائلی داشت به ما، یه ورقه نوشتن که آقا برای آزادی زندانیان سیاسی دعا کنن. من پشت میکروفون این جمله رو گفتم، هنوز بعضی از اونایی که تو اون جلسه بودن میان بعضی وقتا به من میرسن میگن آه عجب جمله ای بودی، مال تو نبود، خدایی بود به زبانت جاری شد. گفتم آقا ما میگیم اصل خرابه، بله؟ مردم برن شعار میگن، میگن ما میگیم شانه میخوایم نخست وزیر عوض میشه. اگر انقلابی که در نظر اون موقع گفتن، اگر اون انقلابی که در نظر اتفاق افتاد، زندانی سیاسی خود به خود آزاد میشه. شما میگید چشمتون رو میبندید محدود میکنید به اینکه فقط زندانی سیاسی آزاد باید کردن، اینکه خیلی کوچیکه. این به اندازه مغز گنجش آدم مغز داشته باشه که چیزی فکر میکنه. ما میخواییم کل سیستم اعتباری عوض بشه. بعد الان نگاه میکنم میبینم واقعا اگر بنا باشه دین در دنیای امروز حاکم بشود، آمدن امام زمان برای برپایی عدل در دنیا باشد، اگه تمام لحظه های زندگیمونو ما دعا کنیم برای که فرج امام زمان برسه کم کار کردیم. اما یک دعا میکنم فقط من نجات پیدا کنم، مشکل من هم بشه، این مصیبت، این اعتقاد همون کل گنجشکیه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا چون این دو تا آیه بود، من آیه دوم رو هم از نظر محتوا نزدیک عرض بکنم و انشاءالله به فیض اتم و اکمل خواهید رسید. باز خدا میفرماید در سوره مبارکه بقره آیه 113 دنبال همون آیه 112 و قالت یهود لیست النصارى علی شر و قالت النصارى لیست یهود علی شر. خدا میفرماید و هم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. جالب اینجاست که همینایی که میگن بهشت خدا فقط برای ما خلق کرده، تو خودشون که میفتن میگه که یهودیه میگه مسیحیه دستش به جو بند نیست، و یهودیه هم مسیحیه هم میگه دست یهودیه به جو بند نیست. یعنی دعواشون گذاشتن کنار، علیه ما متحد شدن، اما تو خودشون که میرن و اذا لقل لذین آمنو قالو آمن ما و اذا خلو الى شیاطین این قالو اینا معکن. واقعا دروه هست. خدا میفرمه چطور که شما گفتید فقط بهش و خدا برای یهودی و مسیحی خلق کرده، پس چرا حالا خودتون که میشید بگید که طرف ما هیچ که دستش من نیست؟ بهش کشیه کی گفته بهش برو دار؟ جالب اینجا که تو جلسات خصوصی که میگن فقط خدا برای یهودی ها خلق کرده، مسیحی ها میگن فقط ماییم، اونا نه. خدا میفرموید قبل از شما هم از این حرف خیلی زیاد دارن، اما سعی کنید روز قیامت بشه در این اختلاف ها که به وجود آوردید بین خودتون و عقاید فاسدی که دارید خدا بینتون حکم میکنه و ثابت میکنه که اون چیزی که تسلیم خدا شد نفاق و دروی درش دیگه نخواهد. اما تخذو من دونه آلهتا قل هاتوا برهانکم. خدا در سوره انبیاء آیه 24 دوباره از مردم چی میخواد؟ دلیل و برهان میخواد. حتی این آیاتی که امشب ما خوندیم یه نتیجه ازش میخواستیم بگیریم، و اون این که اگر بنا مشاهدن یه ادعای میکند باید در ادعاش دلیل داشته باشه، بتونه ادغامه دلیل کنه و ثابت کنه ادعاش را. اگر نتونه از عهده اثبات مدعاش بر بیاد، هر چه ادعا باشد به درد نمیخوره. و جالب اینجاست که خداوند میدونه که اینا هیچ کدوم دلیل قانع کنندهی برای اثبات حرفشون ندارن، قرص میاد به میدان مبارزه اینا میگه که یالا حرف زدی پاش بایستو ثابتش کن. ما هرچی گفتیم از عهده اثباتش بر آمدیم، اینا یا از عهده اثبات در میان؟ نه. خدایا به عظمت امام سجاد زین العابدین قسمت می‌دهیم، ما را قبل از آنی که از تو بخواهیم به معرفت و آگاهی و شناخت خودت مزین کن که در دعاهامون چیزی را بخواهیم که سزاوار خواستن باشد انشاءالله. السلام علیک یا زین العابدین، السلام علیک و رحمت الله و برکاته.